بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. ما به جلسه سوم از کتاب انسان و ایمان شهید مطهری رسیدیم. به فایل PDF صفحه 19 میشه و آغاز فصل به نام علم و ایمان از رو میخونم. رابطه انسانیت انسان و حیوانیت او به عبارت دیگر، رابطه زندگی فرهنگی و معنوی انسان را با زندگی مادی او دانستیم. روشن شد انسانیت در انسان اصالت و استقلال دارد. صرفاً انعکاسی از زندگی حیوانی او نیست. و هم معلوم شد که علم و ایمان دو رکن از ارکان اساسی انسانیت انسان است. اکنون می‌خواهیم ببینیم این دو رکن و این دو وجهه انسانیت خود با یکدیگر چه رابطه‌ای دارند یا می‌توانند داشته باشند. متأسفانه در جهان مسیحیت به واسطه برخی قسمت‌های تحریفی عهد عتیق، تورات، اندیشه‌ای در اذهان رسوخ یافته که هم برای علم گران تمام شده و هم برای ایمان. آن اندیشه، اندیشه تضاد علم و ایمان است. ریشه اصل این اندیشه همان است که در عهد عتیق سفر پیدایش آمده است. خب، اینجا یکی از مهمترین و کلیدی ترین نکاتیه که باید بهش توجه بشه. در داستان کشورهایی که مسیحیت رو انتخاب کردند، مثل کشورهای غربی، در واقع واقعیت اینه که یک دین تحریف شده رو به مردم منتقل کردند. دین مسیحیت حقیقی یا همچین چیزی نبوده، ولی اینها اومدن در واقع کتابهای انجیل رو دستنویس کردن، چه انجیل چه تورات، مثلا توسط علمای عقیدتی خودشون، و متاسفانه به شکلی نوشتن که به نفع خودشون تموم بشه و چون میخواستن حاکمیت داشته باشن بر مردم، مثلا حاکمیت کلیسا بر مردم، خیلی از عقایدی رو منتقل می‌کردن که اصلاً خلاف عقاید الهی بود، ولی این رو به مردم تزریق می‌کردن. یکیش این بود که علم و ایمان نمیتونن در کنار هم قرار بگیرن. اون داستان‌های معروف گالیله و شخصیت‌های مختلف علمی رو دیدین که چقدر از اندیشمندان رو در واقع از کار علمی محروم کردن یا حتی سرهاشون رو با گیوتین می‌زدن، با این نگاه که اینها خلاف ایمان دارن عمل می‌کنن. یعنی کلیسای اندیشه‌ای رو مردم منتقل می‌کرد و چون دانشمندان بر اساس بررسی‌های دقیق علمی به این نتیجه می‌رسیدن که خلافش هست، اینها برای اینکه صدای اینها رو خاموش کنن که مردم در واقع از اینها، یعنی کلیسا رو برگردون نشن، می‌اومدن به این عقاید که در کتاب‌های اصلی، مثلا کتاب تورات یا انجیل ذکر شده، استناد می‌کردن. یه ریشه از ابتدا تحریف شده رو به خورد مردم می‌دادن و اون هم تضاد علم و ایمان بود. حالا یعنی چی؟ یه مقدار جلوتر متوجه می‌شی. در باب دوم آیه 16 و 17 سفر پیدایش درباره آدم و بهشت و شجره ممنوعه چنین آمده است: خداوند آدم را امر فرموده، گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. خب از همون ابتدا میاد اون درختی که خداوند ممنوع کرده بود که حضرت آدم و حضرت حوا سمتش نرن، که در واقع یک آزمون بود و امتحان بود و حالا توضیح مفصلی داره که جلوتر باهاش آشنا میشیم، اومدن این عنوان این درخت ممنوع رو عنوان معرفت روش گذاشتن، علم و معرفت و آگاهی. یعنی خداوند نعوذ بالله نمیخواسته مثلا حضرت آدم از یه حدی بیشتر آگاه بشه. در آیات 1 تا 8 از باب سوم میگوید: و مار از همه حیوانات صحرا که خدا ساخته بود هوشیارتر بود، و به زن حوا گفت، یعنی حضرت حوا گفت، آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس نکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درخت دلپذیر و دانش افزا است، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدن که عریانند. پس برگهای انجیر دوخته سترها برای خیشتن ساختن. ستر یعنی پوشش. خب برای ما خیلی این متن عجیب، ناراحت کننده و توهین به عقلانیته که خداوندی که خالق قدرت کامل خودش یه موجودی خلق کرده مثلا بترسه که اون دارای قدرتی بشه که در واقع در مقابل خدا قرار بگیره. بعد میاد میگه که حالا این که بگه که آقا این درخت رو دست نزنید شما. بعد انسان مثلا حضرت آدم و حضرت حوا هم خدا نمیدونه که دست میزنن مثلا. خب میتونست اصلا اون درخت اونجا نباشه، خب چه کاری بود؟ ولی واقعیت اینه که این نماد یک امتحان و آزمایش بود از سرپیچی نکردن امر خدا و اینکه بر اساس نعمت‌هایی که بهت داده شده راضی باش، شکرگزار باش، قدام باش و همین برای تو نیکوه، برای عاقبت بخیرید. حالا ما اصلا تو کتاب آسمانی ما قرآن که از تحریف دور مونده و یکی از رایج‌ترین نشانه‌هاش اینه که در تمام منابع قرآن یه شکل است و همین الان در تمام نقاط جهان یک نسخه بیشتر از قرآن وجود نداره. اونجا اصلا اولا حضرت آدم رو و حضرت حوا رو اصلا جدا نمی‌کنه. یعنی این شبهه که باز بر اساس همین مطالب ریشه‌ای تورات و انجیل تحریف شده اومده که مثلا حضرت حوا که جنس زن داشته همیشه باعث دردسر و حاشیه بوده و از زنان شر موجودات شرور هستند و از همون اول هم می‌بینیم که حضرت آدم رو زن بود که گمراه کرد، در حالی که تو آیات قرآن تعریف داستان دقیقا به این شکل هست که خداوند وقتی این توضیح رو داد و شیطان وسوسه کرد همه ضمیرها مثنی، یعنی دو نفر است که آن دو رو فریفت، آن دو از اون درخت خوردن، آن دو پشیمان و نادم شدن و توبه کردن. در واقع میبینیم که اهمیت اندیشه های یه مکتب یا ریشه فکری یه مکتب چقدر زیاده. یعنی بسیاری از حرف های اشتباه، خطا و تشخیص ها و تحلیل های نادرست انسان ها بر اساس پیشورز ها و مبانی فکری شونه. خب ما میبینیم که همچین مبانی فکری رو منتقل کردن به انسان ها در دین مسیحیت تحریف شده. من نمیدونم چجوری باعث میشده که اینها بپذیرن واقعا یه همچین معارفی رو، ولی خب به هر حال بوده و ثبت شده. داستان تحریفش هم به شکل تاریخی اساتید بزرگ تدریس دارن. حالا ما که خیلی واردش نمیشیم، ولی اینکه شخصیت هایی اومدن اصلا کلیسه ها رو بنا کردن و حاکمیت کلیسه بر مردم رو، که در واقع اینجوری شد که دین مانع رشد مردم شده بود و مردم علیه اون دین قیام کردن و گفتن دین افیون توده هاست و گفتن اگر ما دین رو کنار بذاریم پیشرفت میکنیم. بعد اومدن اینو تزریق و انتقال دادن به ذهنیت دینداران مسلمان، در حالی که کلن برعکسه. یعنی هر کسی دین اسلام رو داره، درست دین اسلام درست رو داره بر اساس معارف درست اسلامی، دقیقاً برعکسه. یعنی مثلا ما اصلاً یه همچین تاریخچه ای نداریم در کتاب آسمانیمون و اتفاقاً همیشه دعوت تفکر و علم و کسب علم و معرفت بوده. هیچ تضاد و تعارضی بین مثلا علم و ایمان اصلا وجود نداره. اتفاقاً ما در روایتمون داریم یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت. ما در داستانهامون داریم پیامبر وقتی وارد شد در یه مسجدی دید یه گروهی دارن بحث علمی میکنن، یه گروه دارن عبادت میکنن، پیغمبر رفت سمت اونها. و عبادت اونها کار نیکویه، ولی وقتی شما فکر میکنید، تجزیه تحلیل میکنید، بررسی میکنید، مؤمنتر به خدا میشین و اتفاقا ایمان شما قوی تر میشه و ارزش علم رو میخواست نشون بده. و اون داستانی که وقتی اسرای خارجی رو گرفته بودن، شرط آزادی اونها این بود که اگر هر کدومشون به 10 مسلمان علم سواد خواندن و نوشتن یاد بده آزاده. یعنی یه همچین شخصیت فرهنگی دینی معرفتی داشت اسلام و کاملا از ریشه مبانی فکری رو تغییر میده و مسیرش هم تغییر میکنه که ما میبینیم محصول شخصیت های بسیار بزرگ علمی، فکری، تاریخی، دانشمندان بزرگ قرنهای بعد از اسلام هستند که در واقع مبنای علوم امروز هم آثار اینها هست، چه در علوم فنی و پایه‌ای چه در رابطه با علوم الهی و دینی. پس بازم تأکید میکنم شناخت این ریشه مبنای فکری، جهانبینی و افق هر انسانی که بر اساس چه اندیشه‌ای هست بسیار اثر داره در شناخت اون آدم که چرا اینجوری فکر میکنه یا چرا اینجوری رفتار میکنه. و خب در گام اول در مورد خودمون که ما میفهمیم که مشکلمون خیلی بنیادی یا ریشه‌ای هست یا نیست. خب ادامه بدم. در آیه 23 از همین باب میگوید: و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. یعنی باز هم اینجا توهین به عقلانیت، توهین به مقام و جایگاه و موقعیت و موجودیت خداوند هستی است که خودش خالق انسان بوده، خودش خالق هستی است، و این نگرانی رو داشته باشه که مثلا اگر انسان بیاد الان حالا که آگاه شده، مثلا یه درخت دیگه هم حالا هست خبردار شده که اون درخت جاودانگی حیات، اگه اونم بخوره دیگه این تا ابد زنده میمونه و چقدر بد میشه. اصلا خب زنده بمونه، یعنی مگه قراره انسان زنده نمونه؟ و در تاریخ باز الهی دینی ما یه فرایندی داریم، قبلا در یه دنیای دیگه بودیم، الان در این دنیا هستیم و در واقع مرگ دنیایی فقط یه جابجایی هست از این دنیا به دنیای بعدی که ما جسممون رو تو این دنیا میذاریم، دیگه وقتی وارد دنیای دیگه میشیم اون روح و باطن وجود ما منتقل میشه تا حالا روز قیامت که در واقع میگن جسم مجدد تشکیل میشه و به روح برمیگرده. پس اینجا خیلی باز نکته مهمی هست که اصلا ما ببینیم چه فضای فکری اینا دارن و سالیان سال اینها رو آموزش دادن به انسان‌ها. طبق این برداشت از انسان و خدا و آگاهی و عصیان امر خدا یعنی دین این است که انسان عارف نیک و بد نگردد و آگاه نشود. شجره ممنوعه شجره آگاهی است. انسان با عصیان و تمرد امر خدا یعنی با سرپیچی از تعلیمات شرایع و پیامبران به آگاهی و معرفت می رسد و به همین دلیل از بهشت خدا رانده می شود. بر اساس این برداشت همه وسوسه ها وسوسه آگاهی است. پس شیطان وسوسه‌گر همون عقل است. ببینید چقدر وحشتناک میشه داستان. پیام این عبارت رو گرفتیم؟ یعنی وقتی یه همچین داستانی رو به عنوان حق حقیقت به خورده انسان ها میدن، تعبیرش و معنیش اینه، اینکه دقیقا وقتی مخالفت کنی با امر و دستور خدا که یعنی تعالیمات انبیا و اولیای خدا، اون موقع به حقیقت میرسی. حالا اونی که اومد وسوسه کرد که این کار کنی شیطان بود. پس اصلا شیطانه که مسیر درست رو به شما میگه، نه خدا. ببینید چقدر این وحشتناک میتونه باشه. برای ما مسلمانان که از قرآن آموخته ایم، خداوند همه اسماء حقایق را به آدم آموخت و آنگاه فرشتگان را امر فرمود که آدم را سجده کنند و شیطان از آن جهت رانده درگاه شد که بر خلیفت الله آگاه به حقایق سجده نکرد و سنت به ما آموخته است که شجره ممنوعه طمع، حرص و چیزی از این مقوله بود، یعنی چیزی که به حیوانیت آدم مربوط می شد نه به انسانیت او. و شیطان وسوسه‌گر همواره بر ضد عقل و مطابق هوای نفس حیوانی وسوسه می کند و آنچه در وجود انسان مظهر شیطان است، نفس اماره است، نه عقل آدمی. آری، برای ما که چنین آموخته ایم، آنچه در صفر پیدایش می بینیم سخت شگفت آور است. خب ما تو آیات قرآن در سوره بقره و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، یعنی کل اسماء خود خدا به انسان می آموزه، چون میگه تو خلیفه من، جانشین من قرار باشی و ما یه همچین معارفی به اون منتقل شده که چقدر پخته و تعالی بخشه و در کتابهای تورات و انجیل تحریف شده یه همچین نگاهی به انسان ها منتقل میشه. همین برداشت که تاریخ تمدن اروپا را در 1500 سال اخیر به عصر ایمان و عصر علم تقسیم میکند و و علم و ایمان را در مقابل یکدیگر قرار می دهد، همین برداشت است که تاریخ تمدن اروپا را در 1500 سال اخیر به عصر ایمان و عصر علم تقسیم می کند و علم و ایمان را در مقابل یکدیگر قرار می دهد. در صورتی که تاریخ تمدن اسلامی تقسیم می شود به عصر شکوفایی که عصر علم و ایمان است و عصر انحطاط که علم و ایمان توامن انحطاط یافتند. ما مسلمانان باید خود را از این برداشت غلط که خسارتهای جبران ناپذیر بر علم و بر ایمان و بر انسانیت وارد کرد بر کنار بداریم و کورکورانه تضاد علم و ایمان را امری مسلم تلقی نکنیم. خب پس اینجا مشخص میشه در تاریخ تمدن اروپا تعریف میشه که دوره عصر ایمان بود، یعنی همین ایمان مسیحیت و کلیسا و کشیش ها و اینها. بعد اینها اومدن قیام کردن، دیدن این ایمانه داره اینها رو عقب مونده نگه میداره. این چه زمانی بود؟ موقعی که اتفاقا تمدن اسلامی شکوفا شده بود بر اساس علم و ایمان، و اتفاقا ایمان مشوق مردم بود که به سمت علم گرایش پیدا کنن. ولی اونها دیدن که ایمان اونها هرچی هست اینا رو داره عقب مونده نگه میداره در قرون وسطا. به خاطر همین اومدن علیه اون ایمان قیام کردن و گفتن این ایمان به درد نمیخوره. ولی متاسفانه چون مبانی فکری سالم الهی رو نداشتن، اومدن کلن چیزی به نام دین، خدا، ایمان، اعتقاد رو حذف کردن و گفتن ما اگر میخوایم پیشرفت کنیم باید وارد عصر علم بشیم و کلن دین و ایمان و خدا مانع هست برای پیشرفت بشر. در حالی که خب الان غرب به عنوان راه رفته میبینیم، بله در علم تلاش کرده، کار کرده، انرژی گذاشته، پیشرفت های زیادی داشته، اما متاسفانه در خصوص ایمان، معنویت، انسانیت، وجدان، شخصیت سالم انسانی به دور از بیماری های روحی، روانی، استراپا، نگرانی ها و جنایت ها و خیانت هایی که انجام میشه، در همه اینها متاسفانه هر روز در مسیر بدتری قرار میگیرن به خاطر اینکه انسانیت انسان و تعالی انسان بر مبنای علم نیست، بر مبنای ایمانه. و چون اونها ایمان رو حذف کردن، البته اون ایمان فاسد رو حذف کردن، ولی متاسفانه دیگه ایمان دیگه ای رو هم جایگزین نتونستن بکنن، چون گرایش به ایمان اسلام نمیخواستن داشته باشن، چون دیگه تمدنشون فروپاشی میشد و همه میشد اسلامی و از سر شاید بگم لجبازی یا دنبال روی قدرت و ثروت مخالفت کردن با اینکه بخوان دین حقیقی رو دریافت کنن و گفتن که ما باید یه دینی بسازیم که نیاز بشر که میبینن که ذاتی انگار فطریه برآورده بشه، ولی یه دینی باشه که هیچ حاشیه‌ای برای مسیر کسب قدرت و ثروت ما نداشته باشه، که حالا بیشتر در مورد این توضیح خواهیم داد. اما اون نکته غم انگیز اینه که یه سری از کسانی که اون زمان در واقع آشناییشون با پیشرفت‌های غرب دچار این اشتباه و توهم شدن که اونها چون دین رو گذاشتن کنار پیشرفت کردن، اومدن اون فرهنگ غلط رو وارد کشور ما کردن، وارد کشورهای اسلامی کردن، گفتن اگر شما هم می‌خواید پیشرفت کنید باید دینتون رو بذارین کنار، در حالی که اتفاقا علت پیشرفت ما دین ما بوده و تمدن اسلامی خیلی قدرتمندتر از تمدن منهای اسلام ایران بوده. به خاطر همین این اشتباه راهبردی که حالا برخش اشتباه برخش خیانت بوده، باعث شده که ما اتفاقا میبینیم که توی 200 سال اخیر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حرکت رشد تعالی و موفقیتمون کاملا نزولی باشه. اتفاقا اون بخش فرهنگ فاسد و آزاد بدون قید و شرط انسانی رو به ما منتقل می‌کردن، ولی اون بخش علمگرایی و دغدغه علمی و تخصصی رو به هیچ عنوان به ما منتقل نکردن. شما تو طول تاریخ میتونید اینو ببینید و اتفاقا تمایل داشتن که مردم در ناآگاهی، جهل و بیخبری بمونند. و کسانی هم که در کشورهاشون در واقع آموزش علمی میدیدن، کنارش حتما آموزش فرهنگی میدیدن که در واقع اون فرهنگ رو به کشورهای خودشون منتقل کنن، که میدونستن اون فرهنگ بدون آموزش چیزی میشه که آدمها گرایششون اتفاقا از علم دور بشه و فقط فکر کنن با بیدینی، بی پوششی، بی اعتقادی میتونن مسیر پیشرفت رو طی کنن. مثل اون سبکهای خب یه مقدار عجیبه، این که مثلا در ترکیه مثلا میگن آتاتورک میاد حجاب ها رو برمیداره یا به تقلید از اون رضا شاه پهلوی میاد این کار رو میکنه که منع لباس روحانیت بوده، منع عزاداری ها و هیئت ها بوده، منع پوشش زن ها بوده، که مثلا راه رشد و ترقی هم از این نقطه شروع کنه. یعنی خود این نشون دهنده جهل عمیق این شخصیت ها بوده که ربط اینا رو به همدیگه قدرت تعقل نداشتن که فکر کنن چه ارتباطی داره، و تصورشون، سطح فکرشون این بود که اتفاقا این شکلی میتونن موفق شن، در حالی که موفقیت علمی از این مسیر نیست برای حتی کشورهای اسلامی. یعنی موفقیت علمی براساس کار و تلاش و پژوهش و مطالعه است، چه ربطی به عقاید نداره. و تازه اگر ارتباط به عقاید بدیم، عقاید اسلامی جوریه که آدمها رو بیشتر ترغیب و تشویق کنه. کسب علم برای ما مثل یه فریضه است، واجبه، در حالی که در دینهای دیگه به این شکل اهمیت بهش داده نمیشه. ما اکنون میخواهیم با یک بینش تحلیلی وارد این مسئله بشویم و با دیدی عالمانه به بحث بپردازیم که آیا واقعا این دو وجهه و دو پایه انسانیت هر یک به دوره‌ای و عصری تعلق دارد؟ آیا انسان محکوم است که همیشه نیمه انسان بماند و در هر دوره‌ای فقط نیمی از انسانیت را داشته باشد؟ یعنی گاهی علمی باشه، گاهی ایمانی باشه شخصیتش. آیا همیشه محکوم به یکی از دو نوع بدبختی است؟ بدبختی های ناشی از جهل و نادانی و بدبختی های ناشی از بی ایمانی. بعداً روشن خواهد شد که هر ایمانی خواه ناخواه بر یک تفکر خاص و یک برداشت ویژه از جهان و هستی مبتنی است و بدون شک بسیاری از برداشت ها و تفسیرها درباره جهان هرچند می تواند مبنای یک ایمان و دلبستگی واقعی شود، با اصول منطقی و علمی سازگار نیست و ناچار طرد شدنی است. سخن در این نیست، سخن در این است که آیا نوعی تفکر و برداشت از جهان و نوعی تفسیر از هستی وجود دارد که هم از ناحیه علم و فلسفه و منطق هدایت شود و هم بتواند زیر بنای استوار برای ایمانی سعادت بخش باشد. پس یه بار دیگه این تیکه رو میخونیم. سخن در این است که آیا نوعی تفکر و برداشت از جهان و نوعی تفسیر از هستی وجود دارد که هم از ناحیه علم و فلسفه و منطق حمایت شود و هم بتواند زیر بنای استوار برای ایمانی سعادت بخش باشد؟ اگر روشن شد که چنین برداشت و تفکر و جهانبینی وجود دارد، پس انسان محکوم به یکی از دو بدبختی نیست. در رابطه علم و ایمان از دو ناحیه میتوان سخن گفت. یکی اینکه آیا تفسیر و برداشتی که ایمانزا و آرمانخیز باشد و در عین حال مردم و در عین حال مورد تایید منطق باشد وجود دارد، یا تمام تفکراتی که علم و فلسفه به ما می‌دهد همه بر ضد ایمان‌ها و دلبستگی‌ها و امیدها و خوشبینی‌هاست؟ این همان مسئله است که بعداً تحت عنوان جهانبینی درباره آن گفتگو خواهیم کرد. ناحیه دیگر، ناحیه تأثیرات علم از یک طرف و ایمان از طرف دیگر بر روی انسان است. آیا علم به چیزی می‌خواند و ایمان به چیز دیگری ضد آن؟ علم ما را به گونه‌ای می‌خواهد بسازد و ایمان به گونه‌ای مخالف آن؟ علم ما را به سوی می‌برد و ایمان به سوی دیگر؟ یا علم و ایمان متمم و مکمل یکدیگرند؟ علم نیمی از ما را می‌سازد و ایمان نیمی دیگر را هماهنگ با آن. پس ببینیم علم به ما چه می‌دهد و ایمان چه. علم به ما روشنایی و توانایی می‌بخشد و ایمان عشق و امید و گرمی. علم ابزار می‌سازد و ایمان مقصد. علم سرعت می‌دهد و ایمان جهت. علم توانستن است و ایمان خوب خواستن. علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می بخشد که چه باید کرد. علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون. علم جهان را جهان آدمی می کند و ایمان روان را روان آدمیت می سازد. علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش می دهد و ایمان به شکل عمودی بالا می برد. علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز. هم علم به انسان نیرو می دهد هم ایمان. اما علم نیروی منفصل می دهد و ایمان نیروی متصل. علم زیبایی است و ایمان هم زیبایی است. علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح. علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس. هم علم به انسان امنیت می بخشد و هم ایمان. علم امنیت برونی می دهد و ایمان امنیت درونی. علم در مقابل هجوم بیماری ها، سیل ها، زلزله ها، طوفان ها ایمنی می دهد و ایمان در مقابل اضطراب ها، تنهایی ها، احساس بیپناهی ها و پوچنگاری ها. علم جهان را با انسان سازگار می کند و ایمان انسان را با خودش. نیاز انسان به علم و ایمان توامان سخت توجه اندیشمندان را ام از مذهبی و غیر مذهبی برانگیخته است. خب تا اینجا توقف داشته باشیم. انشاءالله جلسه آینده ادامه میدیم. این عبارت هایی که نیاز انسان رو به علم و ایمان توامان با هم نشون میده خیلی زیباست. به نظر میرسه باید نوشت، به نظر میرسه باید منتشر کرد، به نظر میرسه که باید چندین بار آدم برای خودش مرور کنه که اهمیتش و تفکیکش و استقلالش، ولی نیاز توامانش کنار هم مشخص بشه که ما از این طریق یاد بگیریم که انسانی که کامل میشه، درست روش میکنه، در واقع باید تعادل بین علم و ایمان در وجودش برقرار باشه، وگرنه همین اتفاق میفته که خیلی از جوامع رو ما ببینیم که علم در اونها پیشرفت کرده ولی انسان‌ها از دست رفتن. با علم که قرار هست برای آرامش، رفاه، رشد و تعالی انسان نقش ایفا بکنه، با علم به آرامش، تعالی، رفاه و موفقیت انسان برسن، از علم سوء استفاده مثل ساخت بمب‌ها و هر گونه ابزاری که در مسیر نابودی بشر هست اتفاقا استفاده بشه. پس باز تاکید میکنیم که این مبانی اندیشه، شناخت ها و جهانبینی ها که ایدئولوژی ها و مکتب ها رو میسازن، خواه ناخواه، خواسته یا ناخواسته، شخصیت ساز انسان ها هستن و ما بر این اساس اهمیت میدیم که این مطالب رو دقیق دریافت کنیم، که خودسازی کنیم، اصلاح کنیم، ارتقا بدیم خودمون رو و انشاءالله دیگران رو. موفق باشید.